از اونجا جمع کردیم ریختیم بیرون، 9 عملیات قوی بر علیه نیروهای ما برای رسیدن به فولی‌آباد انجام دادن. در این 9 عملیات حضرت آقا نقش کلیدی داشتن. حضرت آقا به عنوان یک فرمانده، چرا؟ چون ایشون نماینده حضرت امام در شورای دفاع بودن، ایشون نماینده حضرت امام در نیروهای مسلح بودن. ما به این نمایندگی ها از کنم که فرماندهی اطلاق میکنیم. درسته که ایشون از لحاظ نظامی فرامینی صادر نمیکردن، ولی آنچرا که بهشون میگفتیم و میپسندیدن میگفتن انجام بدید. این انجام بدید یک دستور بود و قابل اجرا برای همه نظامیایی که در منطقه بودن. بارها و بارها نوشتم که اگر حضرت آقا در خوزستان نبودن، هیچ گونه شکی وجود ندارد که خوزستان سقوط می‌کرد.
حضور مؤثر آیت الله خامنه‌ای در جبهه نیروی عظیم برای رزمنده ها بود. شهید هاشمی نژاد سال 1360 به جبهه رفته بود و شاهد این رابطه خوب آیت الله خامنه‌ای با رزمنده ها بود.
بهتون بگم اهواز جنبجوشی در خیابان‌ها دیده میشه. مغازه‌ها بسیاری از اونها باز شده. تعدادی رو من دیروز خودم ناظر بودم. یه تعدادی که رفتن حالا دارن برمیگردن. برگردید. دشمنتون از نظر نظامی به این نتیجه رسیده که حالا اعلام میکنه، میگه بله ما نمیخوایم این جا رو بگیریم. نمیتونه بگیره. به خدا همین پریروز در خدمت برادرم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه‌ای که من ضرورت حضور این مرد رو در جبهه ها و در منطقه اونجا که رفتم احساس کردم. وجود این مرد به عنوان نماینده امام، به عنوان امام جمعه، به عنوان شخصیتی که خود دارند که موجب افتخار ماست، به فضل خداوند موجب میشه که همه با دلگرمی کار کنند، با پشت گرمی کار بکنن. ما در جبهه رفته بودیم در حضور ایشان، به خدا زیر خمپاره، زیر رگبار خمپاره و توپهای دشمن تمام این سربازان، درجه دارن، سپاهیان، افراد مسلح، یک کسی از هیچ چیز گله نداشت. همه گلهشون این بود چرا نمیگذارید جلو.
در 2 سال پایانی دوره دفاع مقدس، تقابل ایران و آمریکا در خلیج فارس به اوج خودش رسید. امام خمینی قاطعانه می‌خواست ایران از حقوق خودش در خلیج فارس دفاع کنه.
رئیس جمهور آمریکا گفت ما اجازه نمی‌دیم که تنگه هرمز بسته بشه. این خیال می‌کند حالا هم سابق است که اجازه می‌خواد. اجازه ایشون تأثیر داره. حالا و این مردم ایرانن که باید به شما اجازه بدن. نمیدونن با کی مقابله.
تنش ها در آبهای جنوبی ایران به اوج رسید. آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور این اقتدار رو در سیاست خارجی اعمال کرد و به نیروهای بیگانه هشدار داد.
خب طبیعی است که ما در مقابل این طرح خائنانه میایستیم. جمهوری اسلامی که تحمل نمیکنه که حالا آمریکا باشه، شوروی باشه، هر کی میخواد باشه بیان تو خلیج فارس و دست یه طرف رو بگیرن، مثل دو نفری که دارن با هم دعوا میکنن، شما بری از پشت دست یکی رو بگیری، اون دیگری هر چی میخواد بزنه. یه چنین چیزی که امکان نداره. جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و شجاع و نترس این کشور که تحمل چنین چیزی رو نمیکنن. این بود که ما ایستادیم. امدادهای الهی هم کمک کرد، حقیقتا امداد غیبی شد و ضربه بسیار بزرگی رو آمریکا و شوروی در خلیج فارس خوردن. طرح معوق موند، اما ریگان در یک بن‌بست حقیقی گیر کرده.
خرداد ماه سال 1368 برای ایران یک ماه مهم بود. در میانه ماه امام خمینی رحلت کردند و فضای ایران سراسر غم و اندوه شد.
بی تردید وفات پایه‌گذار انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رویدادهای ایران و جهان بود.
امروز صدها هزار نفر از مردم ایران برای ادای احترام و وداع با رهبر خود مصلی تهران شتافتند. خبرنگاران از تهران چنین گزارش می‌دهند: مسلمانان جهان به ویژه در جهان سوم او را قهرمانی که توانست در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی کند به شمار می‌آورند. انقلاب آیت الله خمینی جهان اسلام را بیش از هر رویداد دیگری در قرن حاضر یا حتی هر قرن دیگر تکان داد. هرگز هیچ انقلابی تحت نام اسلام روی نداده بود.
عصر روز 14 خرداد جلسه خبرگان رهبری تشکیل شد تا یک تصمیم سرنوشت ساز گرفته بشه. در این جلسه سوابق کاری و علمی و رفتاری آیت الله خامنه‌ای مورد توجه همه اعضای خبرگان قرار گرفت.
آیت الله محمدی گیلانی چون یه بیان خیلی شیوایی داشت در ایجاد الفت و وحدت دلها و عرض می شود و اهلیت مقام معظم رهبری و این برور نریم و ما که آیه به تعبیر ایشون آمیرسید علی آقا میگه ما که آمیرسید علی آقایی در بینمون از یه برای چه عرض می شود خودمونو به زحمت بندازیم، کشورمونو به زحمت بندازیم، چرا از وجود ایشون استفاده نکنیم؟
آقای حاج سید امیرعلی خامنه‌ای، همه شما ملاحظه کرده اید که ایشون واقعا مایه مباهات است. ایشون وقتی میخواد خطابه ایراد کند، خطیبون کیف خطیب، حرفهای عالی تازه که اگر من تلاش میکنم و حرفهای تازه رو بلد نیستم، حرفهای کهنه رو میزنم، جبهه میرود یک سرداریست. ایشون مسافرت میکنه برای خارج، ملاحظه میکنی
و اون تصمیم مهم با توجه به رضایت اعلام شده قبلی امام خمینی گرفته شد.
خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمیشه با آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید. با خودم رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو
سومه. یکی از خصوصیت حکمرانی خوب در اندیشه ی آیت الله خامنه‌ای حمایت از نهادهای دموکراتیک کشور بوده است. به عبارتی تضادی بین اسلامیت و جمهوریت هیچگاه در رفتار و سیاست ایشون دیده نشده. یک خط باثبات از ابتدای انقلاب. سال 1359 با وجود اختلاف با بنی صدر از او در مقام رئیس جمهور حمایت کردند و در این حال نصیحت هم کردند.
با اونها توصیه کردند بسیار خوب، اختلافاتتون رو پیش مردم علنی نکنید. بین خودتون اختلاف دارید داشته باشید. مردم گناهی نکردند. اختلافات باید علنی نمی‌شد. چه مانعی داشت که نخست وزیر و رئیس جمهور و بقیه مسئولان اگر با یک دیگر اختلاف دارند این اختلاف رو در اتاقهای دربسته بین خودشون مطرح کنند و حل کنند؟ چه لزومی داشت این اختلافات به میان مردم کشنده بشه؟ من به برادرمون آقای بنی صدر رئیس جمهور عزیز در این پایگاه الهی توصیه می کنم سعی کنند دم از اختلاف نزنند، سعی کنند اعصاب مردم آرام بماند.
سال 1360 همه گروه ها به همکاری با دولت شهید رجایی فراخونده شدند. دهه 70 شمسی در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی هم حمایت از دولت وجود داشت.
به خاطر این انتخاب عمومی و این مسئولیتی که جناب آقای هاشمی رفسنجانی به حمد الله در عهده گرفتن، این به خاطر اهمیت دست اجرا در سرنوشت کشور، مجری حداقل نیمی از مسئله اساسی اداره کشور است.
در این حال نقدهایی هم مطرح می‌کردند.
اساس در نظام اسلامی عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. فرق عمده ما با این نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری اساس رشد اقتصادی است. هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند او مقدم است. اونجا مسئله این نیست که تبعیض شد، فاصله شد. در نظام سرمایه‌داری حتی تدابیری که ثروت را تقسیم بکند از نظر نظام سرمایه‌داری تدابیر منفی و مردودی است. نظام اسلامی اینجوری نیست.
مقام معظم رهبری در دوره اصلاحات هم از دولت و رئیس جمهور حمایت کامل کردند.
اشتباهشون این است که آقای خاتمی گورباچف نیست. اشتباه دومشون این است که اسلام کمونیسم نیست. اشتباه سومشون این است که نظام مردمی جمهوری اسلامی نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشون این است که ایران یک پارچه شوروی متشکل از سرزمین‌های به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشون این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران شوخی نیست.
و البته نقدها هم مطرح می‌شود.
برخی از مسئولین، بیش از همه رئیس جمهور عزیزمون، بارها گفتن اصلاحات ما اصلاحات اسلامی است، اصلاحات انقلابی است، هدف رسیدن به مدیت النبی است. خب اینا خوبه، اما تعریف‌های دقیق‌تر لازمه، تصویر روشن‌تر لازمه. اینا از این جهت خوب است که انگشت اشاره غربی‌ها و بیگانه‌ها رو می‌خوابونه. معلوم می‌شود مراد اون چیزی که اونا می‌گوین نیست. همه می‌فهمن این را.
در دولت نهم باز هم با رئیس جمهور جدید همکاری تمام داشتند.
و ساده زیستی، یکی از شعارهای خوب آقای احمدی نژاد این مسئله ساده زیستی است. بسیار شعار مهمی است. اینو نباید دست کم گیره.
و البته نقدها و توصیه های جدی هم مطرح می شد.
توصیه دیگه مسئله کار جمعی و متوازنه که گاهی اوقات مسئولین بخش های اقتصادی در خارج کاری انجام میدن، معامله ای میکنن، چیزی میکنن، سفیر ما اصلا مطلع نیست، وزارت خارجه ما اصلا خبر نداره. خب این ناهماهنگی است دیگه. اینو این نمیشه. همونجوری که اول عرض کردم، شما کارتون یک کاره.
در دولت اعتدال هم سیاست ثابت مقام معظم رهبری ترکیبی از حمایت کامل و نقد درون گفتمانی بود. این سیاست کلان رهبر معظم انقلاب از ابتدای انقلاب تا کنون همیشه بوده است.
من این رو صریحاً به ملت عزیزمون عرض می کنم. قبلا هم گفتم من از همه دولت‌ها در دوران مسئولیت خودم حمایت کردم، از این دولت هم حمایت می کنم. هر جا هم لازم باشد تذکر می دهم، البته چک سفید امضا هم به کسی نمی دم. نگاه می کنم به عملکردها، بر حسب عملکردها قضاوت می کنم، به توفیق الهی، به کمک الهی، بر حسب عمل کردها هم عمل خواهم کرد.
این ثبات در تصمیم کلان در دیگر سیاست‌های رهبر معظم انقلاب هم دیده میشه. ایشون از ابتدای انقلاب حامی وحدت شیعه و سنی در داخل کشور بودن. سال 1360
به مقدسات فرقه های اسلامی نباید اهانت بشه. کوشش بشود در برنامه های رادیویی و تلویزیونی مخصوصا که برادران عزیز ما هم در بلوچستان، در ایران شهر که هفته گذشته من بودم، و هم در پاوه که چند روز قبل بودم، گله می کردن، شکایت می کردن. این گله دوستانه است، از سوی خیرخواهان و دلسوزان است، و من این گله را قبول می کنم از اونها، از سوی دشمنان و مغرضان نیست. و توصیه می کنم که رادیو و تلویزیون یه مقدار این مسئله رو بیش از اون چه که در گذشته مراعات می کرده مراعات کنم.
همین رویه اکنون هم اولویت نظام ما و رهبری ایشونه.
دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بینداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه. خب در کشور شیعه و سنی در کنار هم قرنها زندگی کردن، سالها زندگی کردن، مشکلی نداشتن. ما اختلاف در بین اقوام گاهی داشتیم، درگیری در بین اقوام مختلف، قومیت‌های مختلف داشتیم، در بین شیعه و سنی درگیری و اختلاف نداشتیم.
انقلاب اسلامی ما از ابتدا نبرد جدی در حوزه رسانه داشته. همیشه جریانی بزرگ و هدفمند از رسانه‌های مخالف و ضد انقلاب علیه مردم ایران فعال بودند. توجه به مفهوم رسانه، جنگ روانی و جریان نفوذی که میخواد افکار عمومی کشور رو از مسائل اصلی کشور و انقلاب دور کنه، یک دغدغه مهم آیت الله خامنه ای بوده. این سخنرانی ایشون در سال 1364 صورت گرفت.
رادیوهای لندن و صدای امریکا و اسرائیل و آلمان وقتی که باز می شود، سر تا پا تحریف حقایق و اهانت به مقدسات جمهوری اسلامی است. عجیب اینه، این مدعیانی که خودشون بدترین نوع شکنجه ها رو در داخل زندانهای انگلیس و امریکا و اسرائیل نسبت به رزمندگان مسلمان، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، روا می دارن، از یک شایعه‌ای که پروپایه‌ای هم ندارد استفاده می کنن و دستگاه قضایی ایران را متهم می کنن به این که در زندانها شکنجه می شود.
دنبال مشروع خبرهای جهان از لندن.
این صدای آمریکا. به دنبال مشروع اخبار جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
این اخبار را از صدای اسرائیل می‌شنوید.
هنوز همین تقابل جدیه و جریان‌های انقلابی باید در زمینه تقابل رسانه‌ای با دشمن فعال باشند. حوزه‌ای که مستقیم توده‌های مردم رو هدف قرار داده.
اینجور نباشد که دستگاه‌های تبلیغاتی کشور ما، چه اونایی که مربوط به دولتن مستقیمن، چه اونایی که مستقیم مربوط به دولت نیستن، اینا از هوچیگری رسانه‌های بیگانه یا رسانه‌هایی که زبان بیگانه رو در کام خودشون دارن، از هوچیگری اونها نباید به هراسن، رفتارشون رو با اونها تنظیم نباید بکنن.
در طول این سه دهه که از رهبری آیت الله خامنه ای میگذره، ایران فراز و فرودهای زیادی رو طی کرده. در این فضا ایشون همیشه تلاش کردن سیاستهای باثباتی رو در داخل داشته باشن و در سیاست خارجی کشور رو هم با عزت، حکمت و مصلحت پیش ببرن و ارزش‌های مطلوبی رو که در دهه 60 جامعه انقلاب ایران داشت همچنان حفظ کنن. حجت الاسلام سبحانی نیا از فعالان سیاسی و نماینده پیشین مجلس:
انقلاب ها وقتی از کوشش و خروش باز می مانند که اون اندیشه های اولیه از بین بره و اون تفکر حاکم در آغاز انقلاب کاملا از بین بره و کم کم رنگ و بوی دیگری پیدا بکنه، ارزش ها متفاوت بشه و به جای ارزش‌های قبلی ارزش‌های جدیدی جایگزین بشه. ولی وقتی انقلاب میتونه پایدار بماند که همون اندیشه‌های اولیه ناب وجود داشته باشه، ایمان، اعتقاد، روحیه بسیجی، روحیه شهادت طلبی، اینی که مقام معظم رهبری جهاد تبیین بیان میکنن، انواع مختلف حرکت‌های جهادی رو مورد عنایت و توجه قرار میدن، اینی که بحث ساده زیستی، پرهیز از اشرافیگری، خیلی از این ویژگی‌هایی که روحیه اولیه انقلاب بودن امروز مورد تأکیدشون هست، هم خودشون به اینها عمل میکنن و هم اینها رو به عنوان ارزش در جامعه تبیین میکنند. میبینیم مشتاقان فراوانی هم به خصوص در قشر جوان و بالنده کشور امروز طرفداران فراوانی وجود داره و طبیعی است که تضمین و بقای انقلاب ما به اون عوامل موجده انقلابه و تا اینها باشد این انقلاب بالنده و پایدار خواهد بود.
بدون شک تو این 43 ساله میشه گفت مدیریت آیت الله خامنه ای میتونه الگویی برای مدیریت انقلابی و جهادی باشه که شاخصهای فراوونی برای تحلیل اون وجود داره. الگویی از مدیریت که موفقیت امروز و فردای انقلاب اسلامی ما رو تضمین میکنه.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. با گرامی داشته یاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و یاد شهدای قیام، برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان، رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. مجموع همکارانی که در این بخش با شما هستند: فرزاد محمدی راد، صدا بردار. سید محمد اطهری، گوینده. دقایق دیگر برنامه معیار رو از رادیو گفتگو میشنوید به مدت 51 دقیقه. ساعت 15:30 بر بال سخن با مدت زمان 74 دقیقه. ۱۷:۳۰ گفتگوی سیاسی. ساعت 19 بر بال سخن. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:38 است. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی به مدت 52 دقیقه. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است که در ساعت 21 میشنوید به مدت 52 دقیقه. سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو 30,000-10,35. و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان میتونید در هر نقطه از کشور که باشید بدون هیچ پیش شماره‌ای با این شماره سررقمی در تماس باشید و ارتباط بگیرید با روابط عمومی سازمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدأ نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتعاق ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه های این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود طبق قرار این زمان اختصاص داره به برنامه معیار به مدت 51 دقیقه.
معیار
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه معیار در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. ایام انتقال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند تسلیت عرض میکنم. در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل و جناب آقای دکتر صادق پناهی نسب دکتر جامعه شناسی سیاسی هستیم. موضوع برنامه موازین و مصادیق مطلوب رهبری و زعامت آیت الله خامنه‌ای هستش. خدمت شما